بود این که در قانون اساسی اومده، پس من میگم بازم آره، مشکل ندارم.
من چیه؟ من میگم که ببینید ما مثلا یه مجموعه دولتی هستیم، یه بخشنامه من میام چیز میکنم، فردا صبح میام یه بخشنامه میدم. خب بخشنامه من اگه مجلس یه مصوبه ای بده، این بخشنامه من طبیعتا باطل میشود، چون من اجازه ندارم که سلسله مراتب قوانینه. قانون اساسی وقتی که یه ابلاغیه‌ای داده در این حوزه، چون شفاف اومده و بعد اومده یه نظریه تفسیری هم شورای نگهبان داده، دیگه قوانین ذیل این مثلا بله. حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی شورای عالی فضای مجازی هم
تفسیر شورای نگهبان مال پارسال بود، امسال هم شورای نگهبان اون بند رو درآورد و قبول نکرد.
نه نه، این چیزی که میگه در قانون بودجه است. ببخشید
من نکته‌ای رو به شما بگم،
همین الانم سرچ کنید
یه نکته‌ای رو به شما بگم. امروز من اگر بحث قانون رو کشیدم وسط، به خاطر اینه که میخوام بگم اساساً آقای خلعتبری، هیچ صنعتی با این که قوانین و نظارت رو بپذیره مشکلی نداره، هیچ صنعتی نداره، اما شما متاسفانه این موضوع رو دارین سپر میکنین به سمت ویودیا. یعنی قصور حاکمیت و دولت در این دو سال که اختلاف با هم داشتن و نتونستن به قانون تبدیل کنن این فرمان رو، دارین یه سپری میکنین میگیم ویودی ها قانون گریزن، در صورتی که نه، اینجوری نیست. من تکلیف این موضوع رو همینجا روشن کردم، یعنی میخوام بگم آقا ما طبق قانون هر ابلاغیه جدیدی هم بیا،
من همچی ادعایی ندارم و همین الان آقای کرباسی خدمتشون هستیم، فکر کنم ایشون هم روی کردی که دارن روی کرده چیز ما به هیچ وجه. اتفاقا من فکر میکنم که ویودی های قانون مداری که در چارچوب کشور ما دارن کار میکنن، از من نفر نیروی حاکمیتی که نشستم توی ادارهی دارم کارامو میکنم، به شدت دارن برای این کشور و این نظام بیشتر بهتر و سختتر کار میکنن. واقعا
ما هم آماده میکنم. هر گونه تعاملیم. من عرض کردم ما دو سال سه سال داریم نامنگاری میکنیم به صدا و سیما که آقا انجمن سنفیس فعالان این سنف همه در انجمن هستن، ما حاضریم بیایم بشینیم کار کارشناسی کنیم، تعامل کنیم، ولی خب این اتفاق نیفتاده. اما نکته حمایت، خب به هر حال سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد حاکمیتی تاثیرگذار، ما واقعا اعتقاد داریم که رسانه ملی رسانه تاثیرگذاریه و اساسا این دوتا اختلاف دارن با ویودی. آقای کرباسی هم به درستی فرمودن، یعنی اصولا این دوتا رو خیلی نباید با هم دیگه ارتباط داد، این دوتا رسانه متفاوتن. البته ما در واقع این رو خود ما هم در جلسات گفتیم که آقا ویودی ها میتونن ادامه دست صدا و سیما باشن در رسانه‌های کشور. اما خب در موضوع حمایت که وارد میشیم، یک پیامی داره مخابره میشه آقای خلعتبری، اونم اینه که تو به عنوان یک رسانه وی او دی بالاخره بر اساس قوانین کشور، بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری اومدی آقا کارآفرینی کردی، تلاش کردی، سرمایه گذاری شخصی کردی. یعنی شما امروز میتونستی این سرمایه گذاری وی او دی ها که روی آب انجام شده به خاطر نبود قوانین درست در کشور، و میتونستن اینا برن مثلا مجتمع تجاری بسازن میشد 10 برابر، ولی اومدن در عرصه فرهنگ دارن اون رو هزینه میکنن با مشکلات موضوعات جدی که هر سال باش ما سردرگریبانیم. خب حالا نقش حمایتی حاکمیت چی میتونه باشه؟ نقش حمایتی حاکمیت اصلا این نیست که تو بیا نظارت رو کم کن، اصلا این نیست که آقا تو به اجازه بده من هر چیزی رو بذارم، نه اصلا فارغ از قانون، ما ها مسلمونیم، ما اعتقادات خودمون رو داریم، اصلا یک چیزایی در ریشه داره در خودمون، یعنی خیلی از اتفاقات رو حتما انجام نمیدیم، غیر از اینکه اون نظارت هم قبول داریم. اما نقش حاکمیت تسهیلگری، حداقل دیگه حداقل امسال که از آقا فرمودن آقا سال در واقع حالا قریب به مضمون اینکه موانع رو از جلوی تولید بردارین، خب یکی از همونا تدوین قانونه. یعنی به قول یکی از عزیزان آقا بشینه یه جایی، یعنی یک سازمانی بشینه بگن آقا این سازمان این قانونش اینه، ما همه تمکین میکنیم، اصلا ما کاری نداریم. اما اونجایی که صدا و سیما میگه که خب حالا ابلاغیه جدید مثل این که حالا یه توافقاتی شده تا الان که نبوده، میگیم آقا ما به عنوان یک صنعتی که هزینه کردیم تبلیغ نباید بشیم توی رسانه ملی؟ آقا نقش حمایتی چیه رسانه ملی؟ خب تبلیغ، یعنی ما به عنوان یک صنعت خصوصی که رفتیم هزینه کردیم کارآفرینی کردیم. شما میدونی که در دوران کرونا آقای پژوهش و آقای خلعتبری در دوره‌ای که بالاخره کادر پزشکی کشور داشت فداکارانه خدمت می‌کرد، رسانه‌های ویودی نجات دادن خیلی از در واقع کسب و کارهای این حوزه رو. ببین استودیوهای دوبله همه خاک گرفته بودن، بالاخره عزیزان ما، هنرمندان ما، پیشکسوتان ما، دوستان ما، امروز در واقع همه سر سفره ویودیا نشستن، دارن هر کسی روزی خودش رو برمی‌داره.
من یه توضیحی بدم در این حوزه، شاید
عرضم فقط اینه که می‌خوام بگم که گفت ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. بالاخره ما همیشه مواجهیم با این که هی میگن این ویودی ها یا نفوذی ان و یا نم جازو یا پولشویی میکنن و یا
حرف دقیقی نیست فکر میکنن.
یک نکته دارم 10 ثانیه خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که ببینین بالاخره شما آدم دانشمندی هستی، تو این حوزه مطالعات کردی، واژه‌هایی داره در نهادهای بالادستی و شوراهای بالادستی به کار برده میشه که این واژه‌ها تبدیل میشه به یک سری جمله‌ها و اتهاماتی به ویودی ها. یکی از دلایلی که ما میگیم آقا سنوف رو دعوت کنین، حداقل انجمن صنفی نمایش ویودی رو دعوت کنین، به خاطر اینکه اونا با صنعت ارتباط بگیرن، بدونن که ما از مریخ نیومدیم، بعدم اون واژه‌ها رو از دهن ما بشنون. چون که شما یه جایی میری مثلا همین راجع به آفکام، شما میدونی که نتفلیکس در آفکام قوانین تلویزیون براش مترتب شد، ولی خب دوستی که این صحبت رو میکنه نمیگه که انگلیس اومده نتفلیکس که یک سرویس خارجیه رو اومده اوورده تحت موازین و ضوابط تلویزیون خودش. یعنی ما نرفتیم بگیم آقای مثلا سرویس داخلی تو این کارو بکن، ما که در داخل ایران سرویس خارجی اومدیم فیلترش کردیم، تعاملی هم نکردیم. باز آفکام اومده نتفلیکس رو آورده تحت قوانین خودش، یه سرویس خارجی رو داره این کار میکنه. یا اگه کانادا با آمریکایی با محتوای آمریکایی مسئله داره، با محتوای یک کشور دیگه مسئله داره. ما امروز در داخل آیا میذاریم محتوای خارج بود؟ ما که فیلتر میکنیم اصلا. مثلا این حرفی که ایشون زدن و استدلال میکنن که نتفلیکس قوانین آفکام قوانین تلویزیون رو آورده برای نتفلیکس ثابت کرده، خب این حرف قشنگیه، به هر کی هم بگی میگه آفرین آفکام چه کار بزرگی کرده، ولی آیا شما به این توجه کردی که اون اومده سرویس خارجی رو این کارو کرده که بیا تحت حاکمیت خودش؟
حالا من یه کوچولو متفاوت با شما نگاه میکنم به این معنی که اتفاقا صنعت صوت و تصویر در کشور ما یه بلوغهایی داره. من فراموش کردم که با کرباسی عزیزم عرض سلام بکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خواهش میکنم. یه تفاوتهایی داره که اتفاقا فکر میکنم این تفاوت قابل توجهیه از یه منظرهای صنعت ما توی حوزه های اتفاقا بالغتره، توی حوزه های کمتر به بلوغ رسیده و یه جاهای یه چیزهایی با شرایط کشوری قابل تطبیق تره. واقعا هم این شکلی نیست، به همدیگه این شکلی نگاه نکنیم، یعنی نه صنعت به حاکمیت این شکلی نگاه کنه که حاکمیت کلن هیچی نمیدونه، مطالعه‌ای نکرده، مثلا توی خلایی داره فکر میکنه همه از کار مریخ اومدن یا خدایی نکرده همه نیت دارن، نه از اون ور حاکمیت بیاد به صنعت اینجوری نگاه کنه که آقا نمیدونم اینا همه خائنن، همه نمیدونم قصد و نیت خاصی دارن. نه، ما میخوایم تو این کشور با هم دیگه کار کنیم، واقعا هدفمون هم همینه. نکتهش اینه که بالاخره هر کشوری شرایط خاص خودش رو داره. من راجع به اون بخش تسهیلگری که شما فرمودید تبلیغات نباید بشه، اتفاقا یکی از برنامه‌های ما هست، من اعلامم میکنم که ما این برنامه رو داریم که از پلتفرم هایی که توی ارزیابی و رتبه بندی که در ساترا هست رتبه برتر رو داشته باشن در آنتن تلویزیون هم تبلیغ انجام بدیم. علاوه بر این ما خیلی برنامه های مختلفی داریم، یه تعدادش تا الان اجرا شده، نمیدونم تسهیلات ما رو شنیدید یا نه، ما بیشتر رو کردمون بوده یه چیزی رو بریم انجام بدیم نهایی بکنیم، بعد الان اون بخش تبلیغات در حال نهایی شدن، هنوز نهایی نشده که من به شما بگم که فلان تاریخ بیاید ما پلتفرم شما رو تبلیغ بکنیم، یا اینکه این اتفاق نیفته. من فکر می‌کنم یک ماه و نیم دو ماهیه توی این بخش فعلی هستم. ما فعلا 10 تسهیل نقد حدوداً داریم فراهم کردیم. حالا من لیستوار عرض میکنم خدمتون، بحث بیمه محتوا هست، بحث اعطای تسهیلات در قالب وام هست، بحث استفاده از امکانات سازمانی هست، بحث استفاده از سرورها و امکانات زیرساختی سازمان صدا و سیما هست، بحث معرفی نامه به وزارت علوم هست، چون بعضی از مجموعه‌ای مثل مجموعه شما اومدن شرکت خلاق ثبت کردن یا اینکه درخواست دادن، وزارت علوم یه تسهیلات خیلی ویژه‌ای در نظر میگیره، ما رفتیم باشون مذاکره کردیم به عنوان تنظیمگر صنعت رسانه که بتونیم از تسهیلات اونا برای پلتفرم‌های خودمون استفاده کنیم. ما معرفی میدیم، همین الان تعداد قابل توجهی شتاب دهنده رفتن ثبت شدن با معرفی نامه ما در وزارت علوم. ما همین الان نزدیک حدود 40 تا استارتاپ رو داریم کار میکنیم و به نوعی جهت‌دهیشون رو داریم انجام میدیم. آومیک رو شما فکر نمیدونم در جریانش هستید یا نه، قطعا بالاخره یه مجموعه بوده که یک مرکز نوآوری که ما تأسیسش کردیم، داخل اون داریم اقدامات قابل توجهی میکنیم توی این حوزه که بیام توی حوزه‌ای تا مشکل شما رو حل کنیم. آومیک در ادامه هم یه تغییر مسیرایی خواهد داشت، ما استقبال میکنیم اگه مجموعه شما بخوان تیمای جوونشون اون تو مستقر کنن. اون مرکز تشکیل شده که مسئله های شما رو حل کنه، چه تو حوزه نظارت، مثلا اگر یو جی سی خاصی باشه مدل خاص نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشه، اونجا میتونه به شما کمک کنه، یا تو بحث‌های دیگه. حالا چیزای دیگه هم مفصل هست، ما با جاهای مختلف تعامل داریم، ما یه تفاهم‌نامه‌ای با همشهری فکر میکنم هفته آینده، حالا بخشی از اینا رو بگید بخشیشو نگید، هفته آینده داریم امضا میکنیم، من خودم دارم تفاهم‌نامه رو امضا میکنم با مدیر عامل همشهری، توی اون یه تسهیلات و امکانهایی برای همکارا قائل شدیم، با ناجی هنر برای بحثای فیلمبرداری و اینها یه تفاهمی کردیم و تسهیل میکنیم تو این حوزه، با چند تا مرکز نوآوری دیگه ما یه سری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم، از امکانات اونها تو حوزه تولید شما میتونید استفاده کنید و و بحثای این تیپی. حالا زیاده، من الان راجع به تسهیلات و امکانات خیلی مفصل نمیخوام صحبت کنم، هر کدوم از اینا فکر میکنم ما طی ماه آینده 2 یا 3 جلسه امضا داشته باشیم، امضای تفاهم‌نامه. همه رسانه‌ها رو دعوت میکنم، اون تو توضیح میدیم که آقا این تفاهمی که کردیم ملموس و مشخص به فعالین صنعت چه امکانهایی رو میتونه فراهم کنه. از شما و دوستان عزیزتون هم حتما دعوت میکنیم. اما نکته‌ای که هست
قبلش با کرموسی هم یه صحبت داشتیم.
بله بله
آقای کرموسی، عرض کنم که یه نکته‌ای که مراجعه به بی‌او‌دی ها داریم این هستش که اینها وقتی در صنعت صوت و تصویر فراگیر فعالیت میکنن، بالاخره موفق شدن بخشی از مخاطبینی که از محصولات شبکه فارسی زبان ماهواره ها استفاده میکردن رو جذب خودشون بکنن. برای اینکه این جذب کردن مدل و ساختارش به سمت فرهنگ ما نزدیکتر باشه و این جذب رو به حالتی انجام بدیم که بر اساس کاملا بر اساس ارزش ها و فرهنگ خودمون باشه، اقدامات عملی که از نظر شما وی او دی ها میتونن انجام بدن چی هستش؟
خب من یک چند ثانیه
در مورد نکاتم بفرمایید، بعد
یه مطلبی رو عرض کنم. ببینین تو حوزه دغدغه‌ها و مشکلات ویودیا تو ایران، من پیشنهاد میکنم هم عزیزان مسئول توی ساترا، وزارت ارشاد و دیگر دوستانی که حالا تو این حوزه فعالیت میکنن و قانون نویسی میکنن، هم خود عزیزان مدیران و ذینفعان ویودیا، دو تا چیز رو فراموش نکنیم. یعنی این یاد دم دستمون انقدر تو این درگیری‌ها بودیم شاید یادم. یکی اینکه تو قالب پلتفرمی و نرم افزاری این ویودی ها تقریبا میشه گفت الان تو ساختار کشور کسی مشکلی با این ویودی ها نداره. یعنی اینی که بگن آقا نه شما حتما باید بیاید وقتی کاربر میاد تو اول احضار هویت بشه، رده بندی سنیش مشخص بشه، ببینه چه چیزی رو ببینه چه چیزی نمی... یعنی کار تحقیرانه ای برای ویودی ها به عنوان زیر ساخت نرم افزاری اتفاق نیفتاده. اتفاقی که هستش توی گفتگوها همه در مورد محصولات تولیدیه. ما روی کانتنت، حالا محتوا که توی همه دنیا روی هر پلتفرمی، حالا اینجا داریم در مورد سینما و فیلم سریال صحبت میکنیم، روی هر پلتفرمی بحث خانش محتوا خب یک بحث زمانبر، نفسگیر، قانون نویسی و غیره. حالا شاید اوائلم اشتباهاتی باشه، مشکلاتی باشه، اما موضوع اینه که این ویودی ها فعالیتی که دارن انجام میدن یک فعالیت ذیل پرچم جمهوری اسلامی ایران، همزمان با موضوعاتی که خودشون از جنس بدنه انقلاب و فرهنگ مملکت هستن، اکثرا اومدن دارن کار میکنن. حالا یه موقع یه وی او دی روی بحث محتوای محصول
فردا کرمسی لطف کنید در یک دقیقه جنبنده کنید که ما بتونیم برنامه رو تموم کنیم.
یک شیطنتی میکنه، یه اتفاقی میفته، تولید بدون مجوزی یا که اتفاق خاصی، این توی جامعه تلقین به این نشه که سیستم نظارتی کشور با ویودیا مشکل داره. نه، سیستم با به نظر من اون چیزی که من دارم میبینم و برداشت منه، سیستم با ویودیا مشکل نداره. ویودیا خیلی محترمانه و اتفاقا پیش رو دارن کارهایی که انجام میدن به نفع مردم و نظام تولید محتوایی دارن که به قول شما همین سوالی که الان پرسیدید، اضافه فکر نمی‌کنم وقت باشه در موردش صحبت کنیم. موضوعی که داریم الان در مورد جایگزینی محتواهای بد ذات ماهواره که بد نبوده، محتواهای بد توش با این محتواهای خوب میتونه بیاد جایگزین کنه. دوستان ویودی هزینه کردن، سرمایه‌گذاری کردن، زیرساخت پلتفرم نرم افزاری رو ایجاد کردن که بتونه این محتوا رو نمایش بده. اما تو ذهن مردم این داره نقش می‌بنده که سیستم نظارتی کشور، حالا ساترا، ارشاد، هر جایی که باشه، روینش الان بحثی نیستش، خب ویودی ها مشکل داره، با فیلم دیدن و سریال دیدن مردم مشکل داره، خارج از تلویزیون دیدنشون رو تشبیه میکنن به یه رقابت. صدا و سیما فکر میکنه چون کس دیگه ای میسازه میخواد نسازه. نه، موضوع سر کانتنت و محتوا. محتواها اگر بر اساس یک چارچوبی که دوستان درست فهمیدن، باید این قوانین بالاخره بیاد مدون بشه، توی یک چارچوبی ابلاغ بشه، بیاد بر اساس اون قوانین ساخته بشه. خود ویودی ها و صرف باید اگر یک سرویس ویودی یا یک تهیه کننده یا یک کارگردان اشتباهی کرد، حالا خارج از اینکه یه موقع اشتباه سهویه، ولی اشتباه عمدی رو کرد یا سوء استفاده کرد از موقعیت، خود دوستان صنفی نباید بذارن اون کارش به اون شکلی ادامه بده.
بله.
و تنش و چالش بین سیستم تولید کننده و سرویس نظارتی کشور پیش نیاد.
خیلی ممنون، متشکرم.
ما فقط تو سیستم حمایتی هم یک مطلبی رو عرض خدمتتون. ببینید، ما چند روز پیش هم با یکی از دوستان، حالا عزیزان تو این ویدیا گفتگویی بود، چند دوست نشه باشن اسمشون رو من مطرح کنم. ما قدیم یه مشکلی بود توی وزارت ارشاد، بالاخره اول از هم من اینو یک بار بیان کردم، حوزه فرهنگ تو ایران یک حوزه فرهنگ نظارتیه. بعضم بوده وزارت ارشاد و سینمایی مجوزی رو دادن، فیلم یا سریالی رفته ساخته شده در گذشته، حتی مجوز نشر یا اکران هم دادن، این به یک برداشتی، به یک خانشی توی بخشی از اجتماع مورد اعتراض قرار گرفته. خب وزارت ارشاد گرایش این بوده که بگه من مجوز دادم تا تشم وایس نارضایتی بخشی از جامعه رو تحمل کنه و اینا به دلخوری و دلچرکینی میرسید. بعضا شده اومده گفته آقا این فیلم رو باید از پرده سینما بیاریم پایین یا این سریال رو جمع کنیم، اما توی اون ماجرا اومده ضرر و زیان اون تولید کننده رو جبران کرده، یعنی گفته من به تو مجوز دادم، من گفتم اینو بذار. به هر دلیلی شرایط عوض شده، دولت عوض شده، سیاست به گونه‌ای رفته که تو اون فکرش نمی‌کردی، باید اینو امروز معاوضه
جبران خسارت انجام شه.
و الان ساترا باید اتفاق که میفته اگر یه موقع رو محتواها گیری داره یا انگلش داره حساسیت، راه جبران مافاتشو برای مثلا داشته باشه. بالاخره اینا هم که حتی اگر گنج قرون هم داشته باشن یه جایی تموم میشه، این شمارش داره، حساب کتاب داره، و با این هزینه‌های سنگین تولید یه کاری بیاد مجوز بگیره یا تفاهمی رو بگیره بره شروع کنه بگن حالا ما اینجاشو نیده بودیم الان جلوشو بگیره یا یه اتفاق. من به نظر میسه یکی از بزرگترین حمایت‌ها میتونه همین باشه که اگر قانونی در تضاد با منافع مالی یک تولید کننده و تهیه کننده است، نبیاد یا رفتیم تو شاخه تولید محتوا، جبران مافات مالیش هم بشه.
ممنونم از اینکه همراه ما بودیم، با شما خداحافظی
میکنم. من فقط استاد تا کرباسی هم هستن، من خوشحال شدم که صداشون رو شنیدم، هم از آقای صراف عزیز هم از آقای کرباسی عزیز. دعوت میکنم که یه جلسه هم خدمتشون باشیم، هم در حوزه تسهیلات و حمایتایی که انشالله تو ساترا میتونیم داشته باشیم، هم راجع به این نکته‌ای که مطرح فرمودم. من قبول دارم ساترا باید مسئولیت پذیر باشه در قبال مجوزهایی که میده، فکر میکنم میتونیم در این حوزه هم گفتگو بکنیم با هم دیگه و انشالله که بتونیم یه حوزه‌ای خوبی داشته باشیم، به خصوص اون حوزه صنفی هم که آقای صراف گفتن که ما خود تنظیمگری همیشه برامون اولویت داشته و در همه جای دنیا هم فکر میکنم به صرفه‌تر و بهینه‌تر و بهتر باشه این کار. خوشحال شدم.
ممنون. به وقت برنامه به پایان رسیده، درد 30 ثانیه هم شما
به هر حال من خیلی تشکر میکنم جناب خلعت‌پری. در نهایت میخوام عرض کنم که اصولا صنعت ویودی به عنوان یک صنعت نوپا داره تلاش میکنه که در کشور در کنار همه صنایع دیگه رشد و پیشرفت کشور در عرصه هنر و رسانه رقم بزنه. اساسا هم صنعتگر در چالش با دولت همیشه، یعنی صنعتگر چاره ای نداره، همیشه باید در چالش با دولت باشه که بتونه در واقع خودش رو به نقطه مطلوب تری برسونه توی اون صنعت. پس اولا من خواهشم اینه که این چالش ها و این موضوعات رو در واقع به نیت بد نگیرین. صنعتگر کارشه، گفت اجر ما در یک جمله شهید آبینی داره توی یکی از چیزاش میگفتش که اجر ما در یک فیلمبرداری میکرد از یک رزمندهی، رزمنده خلاصه چیز نمیکرد، هی پا نمیداد و هی حیا میکرد و اینا، بعد شهید آبینی روش میگه که اجر ما در افشا کردن است و اجر تو در کتمان کردن. اجر ما هم اینه که آقا ما بریم چونه بزنیم، بریم بالاخره احقاق حق کنیم. بنابراین این رو بدونین که صنف مجموعه صنعت یک مجموعه قانونی، قانون در پیرو قانونه و همواره سعی کرده در زیر چتر قانون کار کنه و خودش رو مجاب میدونه. انتظار حمایت و حمایت ها از چه جنسی؟ از جنس برادرانه، یعنی بالاخره گفتگو، تعامل. این تعامله که تا به امروز اتفاق نیفتاده های خلعت ولی اگر بین صنوف و بین صنف ویودی و ساترا اتفاق بیفته به نظر من خیلی موضوعات رو میتونه حل بکنه.
ممنون از این که شما شنوندگان عزیزم ما رو تا انتهای برنامه دنبال کردین. در آخر برنامه اعلام کنم که شما میتونین از طریق راه‌های ارتباطی شماره 301035 به صورت پیامک و یا تماس با تلفن گویای 2786-1035 با ما همراه باشین و نظرات خودتون رو درباره این برنامه اعلام کنین. همچنین برنامه ما رو میتونین از نرم افزار ایران صدا دنبال کنید و ببینید و بشنوید. عرضی نیست، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
مستعد امسال 40 را با هم بسازیم. کافیست فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از تهران، پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، که امیدوارم تا ساعت 22 در خدمت شما باشیم و شما هم همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید. ساعت هم اعلام می‌کنم.
بار بگشایید، اینجا کربلاست.
اربعین است، اربعین کربلاست.
هر طرف قوغایی از غمها به پاست.
نازمان گشته که تا صبح قیامت زندم، سلطنت همچو خدا در دل عالم دارد. حسین
اربعین است و جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بنازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ذکر یک ملک نداره، این نور یک فلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره دستای حسین نمک نداره.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین، سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین، امسال اربعین.
امام حسین علیه السلام وارث پیامبران الهی است و نهضت او ادامه و همسو با جنبش آنان است. این مطلب افزون بر زیارت اربعین در زیارت وارث هم آمده. امام حسین علیه السلام عملاً برای اثبات اینکه نهضت او مانند قیام موسای کلیمه است، در حرکت از مدینه تا کربلا گام به گام آیاتی را که درباره حضرت موسی علیه السلام نازل شده بود قرائت می‌فرمود. ایشان با این کار به مردم فهمان که من وارث موسی کلیم هستم و یزید به جای فرعون نشسته است و منافقان همانند پیروان فرعونند. شما تا زمانی که با پیامبر بودید و از او پیروی می‌کردید از رحمت خداوند برخوردار بودید. اکنون اگر از رهبران الهی پیروی نکنید همچون بنی اسرائیل سرگردان خواهید شد.
اربعین امسال گرمازدگی در تمام طول مسیر در کمین شماست، چون این اولین تجربه پیاده روی اربعین در تابستانه. گرمازدگی زمانی بروز پیدا میکنه که بدن دیگه نمیتونه حرارت خودش رو توسط مکانیزم های طبیعی تنظیم کنه و دمای عمومیش بالا میره. گرمازدگی بدن عوارض زیادی داره. همزمان هم ممکنه به علت کم آبی دچار تنش‌های عصبی و درد و گرفتگی ماهیچه‌ها بشید. وضعیتی که میتونه در حد یه جور خستگی گرمایی هم باشه که عموماً مسافرهایی که از مناطق دیگه به شهرهای گرم و شرجی میرن دچارش میشن. برای پیشگیری از گرمازدگی به اندازه کافی آب مصرف کنید. از کلاه، چتر و عینک استفاده کنید. لباس نخی بپوشید و روزانه عوضش کنید. اگر هم همراهتون گرمازده شد، اول لباس‌هاش رو کم کنید، بعد با ملافه مرطوب بپوشونیدش، بادش بزنید و به پشت بخوابونیدش و پاهاش رو بالا نگه دارید تا خون بهتر به سرش برسه و اگه هوشیار بود بهش آب خنک و کمی نمک بدید. بهترین راه پیشگیری از گرمازدگی در پیاده روی اربعین اینه که ساعت‌های گرم رو استراحت کنیم و در خنکی راه بریم. خبر خوب اینه که امسال در مسیر پیاده روی تونل هوای سرد برای افراد گرمازده در نظر گرفته شده. مراقب خودتون باشید. این یه اربعین متفاوته.
در هر کجایی که صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، در کنار خانواده هستید یا پشت فرمان و مشغول رانندگی، امیدوارم که لحظات پایانی شب رو در کمال آرامش سپری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 شهریور عاشورای انقلاب اسلامی است و ملت شریف ایران یاد آن روز را زنده نگه دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم بزرگ داشت شهدای والا مقام یوم الله 17 شهریور 1357 برگزار می شود. چهارشنبه ساعت 18 محل یادمان شهدای 17 شهریور میدان شهدا. پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:30 صبح بهشت زهرا قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
یاد شهدای 17 شهریور و تمامی شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و برای خانواده های معظم شهدا هم آرزوی سلامتی و عزت و سربلندی داریم. ساعت رو خدمتون بگم 20:59 دقیقه و 4 ثانیه است و آخرین برنامه‌ای که ما در این نوبت برای شما در نظر گرفتیم. گفتگوی علمی است که ما در بخش‌های مختلف رادیو گفتگو مباحث مختلفی رو مطرح می‌کنیم. گفتگوی اجتماعی داریم، گفتگوی سیاسی داریم، گفتگوی فرهنگی داریم که برنامه‌هاش تقدیم حضورتون شد و این آخرین برنامه‌ای است که امشب ما در این نوبت کاری براتون پیش‌بینی کردیم. عزیزانی که علاقه‌مند هستند به مباحث علمی و این مباحث رو از برنامه‌های ما در رادیو گفتگو پیگیری می‌کنن، این توصیه رو خدمتتون دارم و این پیشنهاد رو می‌کنیم که برنامه